عزیزان به برنامه های این شبکه. در ساعت 24 برنامه یاس کبود را از رادیو گفتگو تقدیم می کنیم.
یاس کبود بسم الله الرحمن الرحیم. کوه از غم تو دست به پهلو گرفته است، با ناله ات زمین و زمان خو گرفته است. از بازوی شکست نگفتی که نشکند، کرار از تو قدرت بازو گرفته است. ای چادر تو اوج عفاف و حجاب زن، از کور مثل تو چه کسی رو گرفته است. در پرده های عصمتی و خانه تو نور، این روزها شمع تو سوسو گرفته است. سرمایه سلاله نور و امامتی، امید ناامیدی روز قیامتی. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو گفتگو. ویژه برنامه یاس کبود رو به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم حضورتون میکنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب استاد مهدی سازندگی، استاد حوزه و دانشگاه و همچنین سرکار خانم دکتر رازی تبریزی اصفهانی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب استاد سازندگی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فهیم این برنامه وزین. انشاءالله کلامی در خور و شایسته مقام و منزلت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه بر زبان ما جاری بشود انشاءالله.
انشاءالله خانم دکتر تبریزی، خدمت شما هم عرض سلام و عرض تسلیت دارم و در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. ایام فاطمیه رو خدمت دوستان عزیز تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که استفاده و بهره ما در این روزها و ساعات به بهترین شیوه در شناخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صورت بپذیره.
سرکار خانم دکتر تبریزی، ما فضای کلی خطبه فدکیه و محتوای اون رو بررسی کردیم، فرازهای مختلفی که این خطبه داره، از بیان توحید گرفته تا بیان رسالت پیامبر و بعد نصرت طلبی از انصار و تفهیم در واقع اتهام و به نوعی تفهیم اون چی که اتفاق افتاده، فاجعه‌ای که اتفاق افتاده به انصار و مهاجرین و بعد دادخواهی و کمک از اونها برای بازگرداندن این حق. در خدمت شما باشیم برای بیان خود خطبه، حالا کل خطبه رو که نمیشه در این برنامه بررسی کنیم، فرازهای مهمی از اون و بیان اونها برای شنوندگان عزیز در خدمت هست.
بله، این خطبه فرازهایی داره که این فرازها هر کدوم قابل تحلیل از جهت محوری بودن و در نظر گرفتن اونها به عنوان اصول اصلی دعوت پیامبر اکرم و مبانی اصیل دینیه. یعنی همه اونها محورهایی که در خطبه بیان شده هر کدوم یک مبنا و یک اصل از اصول دین به حساب میان، از جمله حالا همون مباحثی که در ابتدا نسبت به بحث توحید دارن. در ابتدای خطبه که فرازهای ابتدایی خطبه هستش، حضرت زهرا سلام الله علیها بحثشون رو و کلامشون رو با حمد شروع میکنن، همون مثلی که ما در بحث شروع قرآن و آغاز این سوره قرآن یعنی سوره مبارکه هم داریم و اونطور که مفسران و بعضی از دانشمندان علوم قرآن بیان میکنن، سوره حمد اولین سوره است که بر پیامبر اکرم نازل شد، سوره کاملی که ادعا میشه نسبت به اون که در خواب پیامبر اون رو دریافت فرمودند و نماز رو به واسطه این سوره از قبل از اینکه مبعوث بشن به اصطلاح انجام میدادن این فریضه رو، و همون حمدی که سوره حمد با اون شروع میشه مطلع کلام حضرت زهرا سلام الله علیها هستش. حضرت میفرمایند که الحمدلله علی ما انعم، حمد برای خداوند، اون هم با تمام به اصطلاح ویژگی هایی که حمد میتونه داشته باشه، یا به نوعی اون حمدی که کامل از همه جهت، نه حمد زبانی نه حمد قلبی، تمام انواع حمد مخصوص خدایی است که علی ما انعم به ما نعمت هایی داده، یعنی بر اون نعمت هایی که خداوند به ما داده ما باید حمد داشته باشیم. این کلمه حمد شاید میشه گفتش که یکی از کلماتیه که در برگیرنده خضوع و به نوعی عبودیت فرد نسبت به خداوند متعال هستش. در معنای حمد میگن حمد ستایش در برابر کار یا صفتی که به صورت نیک انجام شده و به صورت اختیاری. و خب همونطور که صلاح از زهرا این کلام رو با حمد شروع میکنن، حاکی از اینه که ستایش باید اولین گام انسان موحد و انسان دیندار در درگاه الهی باشه. بعد از اینکه بحث حمد رو بیان میفرمایند و اینکه نسبت به نعمتهای پروردگار ما وظیفه حمد رو داریم و ثنا رو مخصوص خداوند میدونن نسبت به اون چه که از قبل به انسان داده میشه و اون چه که در بعد به اصطلاح مشمول حال میشه، و تعابیر بسیار دقیقی که خب حالا از حوصله این بحث خارجه که حضرت از تعبیر نعم و آلا استفاده میکنن و این تعابیر مختلفی که ایشون استفاده میکنن، همه نشون دهنده اینه که حضرت زهرا یک مفسر عظیم قرآن و یک بانوی فرهیخته ای هستند که بطن و محتوای قرآن رو کامل میفهمن و این استفاده های کلامی ایشون از نعمت یا آلا یا ثنا و حمد یا بحث شکری که ایشون دارن، حاکی از اینه که متمرکز به معانی دقیق این تعابیر هستن. ترادف‌هایی که ایشون در این مطلع آغازین کلام دارن رو اگر جهت ادبی فقط ما بخوایم بحث بکنیم، حاکی از اونه که ملوک الکلام، صاحبان کلام، کلام‌های بزرگی دارن، یعنی کلام‌هاشون بسیار عمیق و فخیمه. در مطلع بعدی بعد از اینکه حمد خداوند رو انجام میدن، به بحث شهادت بر یگانگی خداوند میرسن و اینکه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادتی که گفته شده که در متون روایی ما شهادت به خداوند متعال بر یگانگی و شهادت بر رسالت پیامبر اکرم اصل ایمانه، یعنی اصلا بحث ایمان جایی مطرح میشه که پس از اقرار زبانی و لسانی این مفهوم در اعتقاد و باور فرد قرار بگیره. بعد حضرت زهرا به خاطر اینکه سریعا خارج بکنن این تصور رو که فقط گفتن اشهد ان لا اله الا الله و بعد شهادت بر رسالت میتونه فقط فرد رو دارای خصلت ایمان بکنه و اون رو از مرحله اسلام بالا بیاره، میفرمایند کلمتون جعل الاخلاص تأویلها، یعنی موندن در لفظ کافی نیست، باید به یک مرتبه‌ای برسه، به یک انتهایی برسه، تأویلها یعنی آخر و عاقبت اون به اخلاص برسه، یعنی فرد به جایی برسه که در کارهاش فقط خدا رو در نظر بگیره و هیچ نیت دیگه غیر از خداوند نباشه. که این حاکی از اینه که ایشون با یک تمرکز ذهنی و ارتکاز ذهنی بسیار سریعی مخاطب رو به اینجا میرسونن که فقط لقلقه زبان داشتن و فقط اسم پیامبر رو گفتن و اینکه ادعای مسلمانی داشتن برای مسلمان بودن و مسلمان زیستن کافی نیست، و به نوعی تلنگری بود کلمه آغازین این بحث به اینکه اون چه که در اذهان و در افهام عمومی زمان ایشون هستش فقط چیزیه که در مرحله اسلام مونده و اونها رو به مرحله تکامل یافته اسلام یا همون ایمانی که نهایتاً باید به پذیرش قلبی برسه، که نشانه های اون همونی بود که قرار بود بعد از پیامبر قصه و ماجرای خلافت به فرمایش قرآن و پیامبر اکرم به فردی که شایسته است برسه انتقال پیدا بکنه، به اون مرحله نرسیده. و بعد ایشون یه صفاتی رو از خداوند ذکر میکنن که همه این صفات رو اگر بررسی بشه ما به آیات قرآن میرسیم، یعنی به نوعی همون آیات قرآنه که در کلام ایشون داره با تعابیر دیگه‌ای بیان میشه، الممتنع عن الابصار رؤیت لا تدرکه الابصار و الی آخر، که نشون دهنده اینه که ایشون به اصطلاح شرافت کامل و احراز کامل نسبت به آیات قرآن داشتن و اینو با ادبیات خاص خودشون در مطلع بحث بیان میکنه.
بسیار عالی. جناب آقای سازندگی، ما فرازهای مختلف خطبه فدکیه رو اگر بخوایم حالا کلش رو در این برنامه بررسی کنیم، واقعا گنجایش این برنامه کمه برای چنین خطبه بلند و بزرگی و مجبوریم به صورت گزینشی عمل کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه از در واقع ضروریات مختلفی از دین ذکر میکنن و نام میبرن، از جمله ایمان به خداوند، اخلاص، صبر، جهاد، حج، روزه، نماز، و این در واقع فرازهای بسیار مهمی است که حضرت گویا نگرانند از تحریف دین خدا و به نوعی این خطبه صرفاً یک حق خواهی، حتی به اون معنای بزرگش که بیان شد، در واقع به نوعی بخشی از حالا حکومت بگیم، بخش اقتصادی جریان حاکمیت بگیم یا هر چیز دیگر، حتی از این هم فراتر هست. حضرت میخوان شمه‌ای و خلاصه‌ای و اساره و چکیده‌ای از اون چه که پدر بزرگوارشون برای مردم آوردن رو به مردم گوشزد کنن، اون هم با اون فضایی که حالا مردم دارن. به نوعی اولین بار هست که دختر رسول خدا داره با مردم در ملأ عام سخن میگه و به نوعی احساس میکنن که کلام پیامبر خدا رو دارن میشنون، و اون همه همه و شور و هیجان و گریه و اشک و آهی که بر فضای مسجد و بر مردم حاکم شده، و حضرت زهرا از این فضا میخوان استفاده کنن برای بیان معارف الهی. این معارف رو به اجمال یه اشارهی ما بهش داشته باشیم که حق مطلب هم ادا بشه و در واقع خطبه فدکی از نگاه معارف بلندش هم نگاهی بهش کرده باشیم.
خب من میخوام اینجا حسن استفاده رو بکنم از زاویه قرآن، فقط به خطبه فدکیه یک نگاهی داشته باشم. ما وقتی بخوایم یک محتوای بلندی رو اعتبار سنجی بکنیم، بهترین ملاک و میزان اعتبار سنجی و استخراج معارف بلند از اون محتوا اون است که با قرآن اون رو مقایسه بکنیم.
بله،
ما در شراشر خطبه فدکیه میبینیم آیات قرآن متجلی هست. حضرت صدیقه طاهره به عمد و با عنایت و برای اینکه بهانه رو از دست بهانه جویان بگیرند و این گونه ادعا نکنند که حضرت صدیقه طاهره فقط صرف ادعا میکند و برای خودش مستنداتی را ندارد، لذا بیانات خودشون رو به گونه بیان میکنند که آیات قرآن در اون متجلی هست. من حالا با توجه به اون چی که شارحین خطبه فدکیه به طور ریز وارد شدن و برخی از فرازهای این خطبه رو بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که تقریبا می شود گفت 20 مضمون قرآنی رو حضرت صدیقه طاهره در خطبه فدکیه به اون اشاره می کنن، که حالا می خواهیم به طور اجمال برخیشون رو اشاره بکنیم و اینکه در کلام حضرت صدیقه طاهره در کجای کلام حضرت به این مباحث از طریق و از مجرای قرآن اشاره شده.
بله،
حالا به طور اجمال و با توجه به اهمیت و یا ذکری که در خطبه آمده اشاره میکنیم. اول اینکه حضرت اشاره به ایمان میکنند که میفرمایند خداوند ایمان را ایجاد کرد و خلق کرد برای اینکه انسانها از شرک دور باشند. خب این دقیقاً عین همون عبارتی است که خداوند در جای جای قرآن یا ایها الذین آمنو ذکر میکند، که اشاره به این که ای مسلمان ها، ای انسان ها که شما اسلام آورده اید، اسلام برای ورود به دایره و محور ایمان است و ایمان چیزی نیست جز این که خروج از شرک باید قبل از اون ایجاد بشود، انجام بشود. یعنی همون کلمه لا اله الا الله، لا اله خروج از دایره کفر و شرک است و الا الله ورود به دایره ایمان است. حضرت صدیقه طاهره در خطبهش میفرماید فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، خداوند ایمان را برای تطهیر شما از شرک قرار داد و شما اگر ادعا ایمان می کنید، ایمان به خدا و پیغمبر و کتابش آورده اید، باید در عمل هم از این دایره شرک خارج شده باشید، در حالی که شما در عمل متوجه طاغوت زمان خودتون شدید و این نوعی استعاره و کنایه هست که شما مرتکب نوعی شرک عظیم شدید. خب ما اگر بخوایم به طور اجمال برخی از تجلیات آیات قرآن رو در کلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بهش اشاره بکنیم، برای اینکه وقت هم اجازه نمیده فقط تیتروار اشاره میکنم، بعد انشاءالله در فرصت مقتضی به طور تشریح و تفصیل به اون میپردازیم. یک مبحث ایمان رو با توجه به آیات قرآن حضرت صدیقه طاهره و با کنایه و استعاره بیان میکنن. مطلب دوم این که فلسفه تشریع نماز رو و فلسفه تشریع زکات رو حضرت صدیقه طاهره، فلسفه تشریع روزه که برای چه امری روزه ایجاد شد، فلسفه تشریع حج خانه خدا به چه منظوری حج خانه خدا تشریع شده است، اینها همه اشاره میکنن.
بله،
اشاره به عدل الهی میکنند حضرت صدیقه طاهره. که ببینید حالا اگر بخوایم اینا رو در ضمن خطبه فدکیه و قبل و بعد این کلام بسنجیم، میبینیم به طور بسیار ماهرانه حضرت صدیقه طاهره دارن آرام آرام قلبها رو آماده میکنند برای ورود به صلب بحثشون و اینکه مبحثی که باید اون رو دنبال بکنن. فرمانبرداری از فرمانهای اهل بیت، از پیغمبر، از اهل بیت علیهم السلام، همینطور که در آیات قرآن به اون اشاره شده، اطیع الله و اطیع الرسول و نظام اطاعتواری که در قرآن به اون اشاره شده که باید نظاموارش از طرف خداوند پیغمبر و ائمه باشد.
بله،
برخلاف اون چی که مدرسه خلفا دارن اون رو تبلیغ میکنن که باید از پایین این نظاموار بالا بیاد، انتخاب مردم باشد و به اجماع اهل حل و عقد باشد، اگر اونها نباشند نه مقبولیتی هست، در حالی که این خلاف اون چیزیست که از آموزه های قرآن است. بعد به مسئله امامت اشاره میکنن، جایگاه امامت رو و نقش امامت در ایجاد الفت بین تفرقه هایی که در جامعه افتاده و نقش جهاد رو، جهاد فی سبیل الله، چه جهاد معنوی، چه جهاد با مال، چه جهاد با نفس حضرت اشاره میکنند. بعد به بحث صبر اشاره میکنن که همه اینها رو حضرت با توجه به استعاره و کنایه‌ای که از آیات قرآن استفاده میشه و به محض کلام حضرت تمام اذهان به اون آیه مشهور و معروفی که میتوان این مضمون رو از اون استنباط کرد منتقل میشود. به مسئله امر معروف و نهی از منکر، به این که من در این چه جایگاهی هستم و بله، این مقدمه چینی رو میکنن که بر صورت اگر من ساکت ننشستم برای احیاء امر معروف و نهی از منکر است. بحث احسان به پدر و مادر رو اشاره میکنند. خیلی عجیب است که باز مردم هنوز احادیث پیغمبر در ذهنشون هست که فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه و باید مردم توصیه بشن به اینکه بر والدین و احسان به والدین داشته باشن.
بله،
بحث قصاص رو اشاره میکنند، بحث وفای به نذر رو و وفای به عهد و پیمان رو که شما روزی بودید که با این پیغمبر عهد و پیمان بستید و به طور استعاره پیغمبر حضرت اینها رو آماده میکنن، کمکاری نکردن، کم فروشی نکردن و همه این مباحث رو به طور ماهرانه حضرت صدیقه طاهره داره مردم رو کم کم از درون خودشون آگاه میکنه و آماده میکنه. دوری از تهمت، دوری از مجالس تهمت، از مبادی تهمت، جاهایی که انسان در معرض تهمت قرار میگیره. ترک دزدی موجب عفت و خیشتنداری هست. اینها چیزهایی است که در باز خطبه آمده و استنباط کرده، استخراج کرده مضامینش از دل آیات قرآن. حرمت شرک آخرین مسئله که میتوان گفت در خطبه فلکیه به طور واضح نمود داره و حضرت از اونها استفاده میکنه و تجلی پیدا کرده آیات قرآن در کلام حضرت در این 20 مسئله‌ای که بهش اشاره کردم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای سازندگی. ما این فضای در واقع مرجع و منبع بودن قرآن برای خطبه فدکیه رو واگذار کنیم به برنامه دیگری انشاءالله که بتونیم خدمتتون باشیم و استفاده کنیم. حیف از این فضاها و این در واقع فرازهایی از خطبه فدکیه که در واقع به نوعی برگرفته از آیات قرآن هم هست، خودش میتونه دستمایه یک بحث مفصلی باشه که اینجا به نظرم اگر حالا تو این فرصت محدود بخوایم بپردازیم به نوعی زب میشه و اصل در واقع بس منقق نخواهد شد نزد شنوندگان عزیز. یک نکته رو خانم دکتر تبریزی ما در بخش پایانی برنامه بهش بپردازیم و اون که چه عبرت هایی میشه از مباحث حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه و کلا جریان غصب فدک و در واقع دادخواهی حضرت گرفت برای این دوره و زمانی که الان درش هستیم.
به شکل مختصر اگر من بخوام این بحث رو که شما فرمودید اشاره داشته باشم بهش، نکته اولی که میشه در نظر گرفت اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها در ادامه خطبه و در اثناء خطبه بحث احکام الله رو مطرح میکنن و بعد در طی اون به نوعی دارن انگار فلسفه احکام رو ذکر میکنن، یعنی هر حکم رو که ذکر میکنن میگن این حکم به چه دلیله، و این نکته رو متذکر میشن که اصل و مبنای دین در درجه اول همونطور که عرض کردیم با مطلع اصول دین یعنی بحث توحید و نبوت رقم میخوره و فهم صحیح این دو اصل که به باور و به ایمان قلبی برسه نقطه شروعیه که میتونه انسان رو از خیلی از اشتباهات نجات بده، و کسی که درک درستی نسبت به بحث توحید و صفات خداوند و معرفت الله نداره اولین به اصطلاح آسیب رو ممکن از همین ناحیه متحمل بشه. بعد بحث نبوته که ایشون به بحث شهادت بر نبوت تأکید میکنن و شأن رسالت اینه که انسان باور درستی نسبت به بحث نبوت و پیامبری داشته باشه و مخصوصا شأن رسول مکرم اسلام رو بشناسه و نسبت به اون اعتقاد و باور قلبی داشته باشه، باز هم یکی از مفاهیم بلندیه که باعث میشه خیلی از تزلزل‌ها و نقاطی که ممکنه در زندگی انسان پیش بیاد و از اونجا در معرض خطر قرار بگیره رفع بشه. بحث بعدی که حالا بعد از این دو فرمایششون ذکر میکنن باور به قرآن و نقش اصلی قرآن در زندگی افراده، که اگر این از زندگی افراد حذف بشه و قرآن حضور نداشته باشه منبع نوریه که خاموش شده و به اصطلاح باید دیگه به دنبال نور گشت، در صورتی که قرآن خودش در آیاتش مکررن ذکر میکنه که چیزی جز خداوند و خود کلام خداوند نور نیست و سایر چیزهایی که به دنبال اون افراد میرن برای کسب نور سرابی بیش نیست. پس حذف قرآن از زندگی افراد و اینکه قرآن رو در زندگی در نظر نگیریم منجر میشه به اشتباهات بعدی که در کلام حضرت زهرا همونطور که فرمودید مکررن به آیات یا تلویحاً یا مستقیماً اشاره شده. بحث بعدی که حضرت همونطور که عرض کردن بحث فلسفه احکام رو بیان میکنن و علت اینکه احکام خداوند در زندگی افراد باید باشه، حضور داشته باشه رو فلسفه عللش رو بیان میکنن، از این جهت که ذکر بکنن که اینها تماماً باید انجام بشه، فقط ایمانی که در دل باشه و افراد فکر بکنن یک باوری نسبت به خدای خودشون و معتقداتشون دارن کافی نیست و انجام احکام و فروع دین جزئی از دین هستش و باید لحاظ بشه، فراموش کردن احکام یا ناقص انجام دادن اون یا بی توجهی به انجام اون منجر میشه به رسوب هایی که در ذهن ممکنه نسبت به مباحث اعتقادی حتی پیش بیاد و بعد کم کم حذف بعضی از مقدسات از دین و خب متاسفانه بعضی از مشکلاتی که در جامعه از جهت اجتماعی ممکنه به وجود بیاد. و نهایتاً چیزی که میشه در موردش گفت اینه که حضرت در انتهای کلامشون همونطور که فرمودن استاد بزرگوار انتصاری میکنن، یعنی کمک خواهی میکنن، یاری طلبی میکنن و این رو میفرمایند که باید تابع حق بود و اگر حق هر جا که بود به هر شکل که بود باید انسان به یاری اون بشتابه و اگر حق رو نادیده گرفتیم و به حق خواهی بی توجهی نشون دادیم بنا به دلایلی، حالا یا مصلحت خواهی بوده یا بی توجهی و یا سایر مواردی که هست، منجر میشه به این که انسان به مرور اصل حق رو زیر پا بذاره و اصلا خودش در جبهه باطل قرار بگیره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای سازندگی. ما چند دقیقه فرصت داریم خدمت شما هم باشیم و کلام پایانی شما رو هم درباره این خطبه شریف بشنویم.
به عنوان حسن ختام مباحثی که فرمودند و عرض کردیم، خوب اشاره بکنیم به دستاوردهای خطبه فدکی حضرت صدیقه طاهری که آیا با همه زحماتی که حضرت متحمل شدند و با اینکه تازه مصیبت دیده بودند و متمرکز شدن بر بیان معارفی چنین بلند و مستدل برای احقاق حق یه مقدار مشکل هست، اون هم برای خانومی که اوج احساسات و عواطف هست و علایق بی حد و حصری که نسبت به حضرت رسول جدای از جایگاه پدری داشتن که برای حضرت صدیقه طاهره، به هر صورت خیلی مشکله بخواد انسان خودش رو متمرکز بکنه بر بیان چنین مطالب بلندی. با این حال میبینیم جوی که تا قبل از خطبه فدکیه بر خاندان عصمت و طهارت در مدینه حکم فرما بود، بلا فاصله بعد از ایراد خطبه فدکیه کلن جو بر می گرده و به نفع خاندان حضرت صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین می شه. و کلام آخر این که اون چه که یادگار مانده است و فریادی خاموش در دل تاریخ باقی مانده است تا قیامت آن این است که همه می دانند حضرت صدیقه طاهره مظلومانه و غریبانه و مخفیانه دفن شد و مخفی بودن قبر آن حضرت نشانه از فریاد خاموش حضرت است که در سرتاسر تاریخ باقی خواهد ماند. انشاءالله
سپاسگزارم از شما جناب آقای سازندگی، همچنین از شما سرکار خانم دکتر تبریزی. فرصت برنامه ما به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و یک بار دیگر این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع 112 شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99، یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
پیام ولایت.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر. این حرکت بسیج است، حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی.